بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن آقا ما ابتلا رو معیارش رو میدونیم، الا اینکه تشخیصش قدری مشکله. معیار و میزان ابتلا چیه؟ اونجایی که عرف تقبیح بکنه خطاب تنجیزی رو، اون تقبیح نکنه، معذرت میخوام، معیار ابتلا اینه. اونجایی که عرف خطاب تنجیزی رو جایز بدونه، اونجایی که خطاب تنجیزی جایز نیست، اونجا از محل ابتلا خارجه. الان دو تا ظرف جلو منه، علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا نجسه. اگر این علم اجمالی تبدیل بشه به علم تفصیلی، یعنی بفهمم نجسه اینه، خب بهم میگن اجتنب از این. ببینید الان در اینجا رو میگن محل ابتلا. چرا؟ برای اینکه عرف منجزن به من میگه جایز اینجا، به شما بگن اجتنب از این. اما اگر علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون ظرفی که در بلاد هنده، خب اینجا اگر معلوم بشه نجسه اونه، قبیح هست به من بگن اجتنب از او، من دسترسی ندارم به او. تنجیزن نمیشه به من بگن اجتنب از او. بله تعلیقا چرا؟ بگن اگر یه موقعی گذرت افتاد اونجا اجتناب کن. پس میزان ابتلا و عدم ابتلا چیه؟ میزان ابتلا اینه که اونجایی که اگر اون علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی شد، معلوم شد نجسه اینه، اینجا جایز باشه خطاب تنجیزی بکنن بگن اجتنب از این. اما در اون جایی که یا این نجسه یا اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده، اگر معلوم بشه نجسه اونه، خطاب تنجیزی به من نمیتونن بکنن، ای کسی که تو قومی، از اون نجس اجتناب کن. بله تعلیقی ممکنه. خب این معیار رو ما بلدیم، الا اینکه تشخیصش قدر مشکله. آیا کجاست که اگر علم تفصیلی پیدا شد به نجاست، عرف میتونه تنجیزن به ما خطاب بکنه، یا اینکه تعلیقا میتونه؟ اینجا یه قدری مشکله. حالا که مشکله، مجبوریم تأسیس اصل بکنیم. برای موارد شک همیشه تأسیس اصل میکنن و او اینه: نمیدانم. الان همون زمینی که مثال زدیم، نمیدونم نجس تو این ظرف افتاده یا رو این زمین افتاده، ولی فعلا با این زمین کاری ندارم، نه سجده میخوام بکنم نه تیمم، فعلا مورد ابتلا من نی، مورد ابتلا آبه. آیا این چیزی که الان فعلا مورد ابتلا نی ولی بعدی نداره که بعدن مورد ابتلا بشه، آیا میشه بگن اجتنب از این؟ ایشون میگه برای همچین جاهایی که مورد شک میخوام تأسیس اصل بکنین. چه تأسیس اصلی؟ دو جور. اول تأسیس اصل عملی، دوم تأسیس اصل لفظی. اصل عملیش چجوریه؟ اصل عملیش به این که الان شما نمیدونی این محل ابتلاس یا نه. اجتنب عن النجس اونجاهایی رو میگیره که محل ابتلا باشه. شما شک داری این محل ابتلاس یا نه، نمیدونی وجوب اجتناب داری یا نه، اصالت البراءه. مثل اون دوتا مثالی که ایشون ذکر کردن، گفته مولا اکرم العلماء، ولی من نمیدونم علمای فاسق رو هم میگیره که این زید فاسق بشه واجب الاکرام یا نمیگیره. اینجا شما اصالت البراءه جاری کن، اصل براءت از وجوب اکرام زید. یا نه، گفته اکرم العلماء العدول، مشروط کرده به عدالت، اما نمیدونم این آقا عدالت داره یا نه، که اگه عادل باشه اکرامش واجبه، اگر نباشه واجب نیست. چی کار میکنی؟ اصل عملی جاری میکنی، اصل براءت از وجوب اکرام. در تمام اینجا و هر جایی که انسان شک در تکلیف داشت، خلاصه مسئله برگشتش به اینه: من که نمیدونم این محل ابتلا هست یا نه، یعنی شک دارم که آیا اینجا اصلا خطاب تنجیزی هست یا نی، اصالت البراءه. که عرض کردیم موافق رأی آخوندم همینه، کفایه جلد دو صفحه 223، آی آخون عقیدش اینه، میفرماد موارد مشکوک ملحق است به چی؟ ملحق به دوردسته. چطور اگر این ظرف یا این یا مال هند گفتیم نجسه، اجتنابش لازم نی، نمیدونم این ظرف نجسه یا اون ظرفی که تو مشهده که مورد شکه، این مشکوکا ملحق به کجاست؟ به اون خارج از محل ابتلا، یعنی همونطوری که در اون خارج از محل ابتلا اونجا تکلیفی نی، موارد مشکوک هم ملحقش میکنیم به اون. اما بعدیشون برمیگرده میفرمان نه، یه اصل لفظی میتونیم اینجا ما تأسیس بکنیم که نتیجه چی میشه؟ ملحق میشه به این دم دستی ها. بنابر اصل اولی مشکوک ها ملحق میشد به اون دور دست ها، بنابراین اصل دوم این مشکوک ها ملحق میشه به این اناهای دم دستی. حالا با چه بیان؟ اجتنب عن النجس. خب الفاظ میگن برای معانی واقعی بس شده، یعنی هرچی نجس تو دنیاست بر شما واجب اجتناب کنی. اما ما اینو میدونیم که عرف تقبیح میکنه که به ما بگن از نجسی که تو آمریکا هست شما اجتناب کن، عرف تقبیح میکنه. ولو اجتنب عن النجس او رو هم میگیره، اطلاق نجس او رو هم شامل میشه، اما یقین داریم عرف در چنین مواردی تقبیح میکنه خطاب تنجیزی رو، فقط اینجا خارجه. یعنی این موردی که یقین داریم و قطع داریم که عرف تقبیح میکنه خطاب تنجیزی رو، این از تحت اجتنب خارجه. میمونه بقیه. بقیه کدام؟ مشکوکا رو میگیره، این دم دستی رو میگیره. منتها ایشون اون مثالی که من به جای هند مثال زدم، ایشون یک دو تا مثال دیگه زدن. الان به شما میگن از اون نجسی که تو خانه امیره اجتناب کنین قبیحه، ولو عقلا محال نیست، ممکنه یک روزی من گذارم به خونه امیر بیفته، اما عادتا محل ابتلای مانی. ایشون میفرماد اینا یقینا خارجه، یعنی اجتنب عن النجس اون نجس خانه امیر رو نمیگیره. به شما نمیگن اجتنب از اون نجسی که تو خانه امیره. چرا؟ برای که محل ابتلای شما نی. اینجاها یقینا خارجه، اما اونجاهایی که شک داریم که آیا عرف تقبیح میکنه خطاب تنجیزی رو یا نمیکنه، اونجاها رو طبق اصل ثانوی یعنی اصل لفظی میگیم اجتنابش واجبه. خلاصه چی خارجه؟ یک مورد اجتنب عن النجس، یک مورد ازش خارجه. کجا؟ اونجایی که یقین داریم از محل ابتلا به دوره، بنابراین غیر او همه مشمول اجتنب عن النجس میشه، هم این عناین دم دست و هم اون عناینی که نمیدانی محل ابتلا هست یا نه. لذا ایشون امروز میفرماد مرجع المسئله. پس طبق این اصل لفظی، اینم عنایت داشته باشید، اصل لفظی آقا به منزله دلیل اجتهادیه. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا به منزله دلیل اجتهادیه و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. حقا با آقای ناینیه که از شیخ دفاع میکنه، مکرر عرض کردم سر دوراهی ها مرحوم ناینی از شیخ تبعیت میکنه نه از استادش. آقای شیخ انصاری این اصل لفظی مورد نظرشه. چرا؟ برای این که اصل لفظی به منزله دلیله و با بودن دلیل نوبت به اصل عملی نمیرسه. حالا که ما اطلاق داریم و اطلاق به منزله دلیله، با بودن این دلیل نوبت به اون احتمال اولی که اصل عملی باشه نوبت به اون نمیرسه. خلاصه مطلب آقا اجتنب عن النجس فقط کجا ازش خارجه؟ اون نجس های دوردست، اونجاهایی که عرف تقبیح میکنه خطاب تنجیزی رو. غیر از اون موارد دوردست ملحق به این عناینه، یعنی همینطوری که از این عناین اگر علم اجمالی پیدا کردی بعد اجتناب کنی، اون راهای دوری هم که به اون حد نمیرسه اونا ملحق به اینه. فمرجع المسئله که آیا در اینجا که الان مورد ابتلا امنی اما احتمال ابتلا داره، آیا احتیاط واجبه یا واجب نی؟ اجتنب عن النجس میگه واجبه، چون فقط یک جا از تحت او خارجه. حالا عنایت بفرمی. فمرجع المسئله، ایشون میفرماد پس مرجع مسئله ما به اینه که ان المطلق المقید به قید مشکوک و تحقق فی بعض الموارد. اگر به جای تحقق فردیت میگو بهتر بود، یعنی مشکوک الفردیت، مشکوک الفردیه فی بعض الموارد. بعض الموارد میدونید کدومه؟ همون زمینی که دیرو مثال زدیم، نمیدونیم نجس توی ظرف افتاده یا این زمین، و فعلا با این زمین من کاری ندارم، فعلا با این زمین کاری ندارم، ولی لا یبعد که بعدها بخوام رو این زمین سجده کنم، با این زمین تیمم کنم. غرض بعد الموارد میخوره اونجا. ببینید الان شک داریم در فردیت، کلمه فردیت بهتر مطلب رو میرسونه، ولی تحققم درسته. الان من نمیدونم نجس تو آب افتاده که میخوام باهاش وضو بگیرم، یا رو زمین افتاده ولی فعلا با زمین کاری ندارم، ولی لا یبعد که یه روزی هم با این زمین کار داشته باشیم. آیا این به همین مقداری که احتمال داره یه روزی محل ابتلا باشه اجتنابش واجبه؟ بله. چرا؟ چون اجتناب عن نجس فقط یک جا رو خارج میکنه، اونجایی که یقینا دور دسته، یقینا محل ابتلا نی. اما این جایی که یحتملو که یک روزی محل ابتلا باشه اجتناب عن النجس میگیره. مرجع مسئله به اینه، بله مرجع المسئله به اینه که این مطلق، مطلق کدومه؟ اجتناب عن النجس مقید شده به چی؟ به ابتلا. چون بنا شد گفتیم عرف تقبیح میکنه که از اون نجسای اون طرف دنیا شما رو نهی بکنن، پس به حکم عرف اجتناب عن النجس میشه نجس مقید به ابتلا. مقصود از مطلق نجس اون قیدم همون قید ابتلاعه که عرف بهش میزنه. حالا این قید مشکوک الفردیته، نمیدونم در این زمینی که الان باش کاری ندارم ولی یحتمله که بعدن کار داشته باشم، آیا این الان اینجا وجوب اجتناب هست یا نه؟ یه خطره ها کنید. هل یجوزو؟ مرجع مسئله به اینه، این اجتناب عن نجسی که مقید شده به ابتلا ولی فعلا در بعضی از موارد اون زمینه الان مشکوک و تحققه، هل یجوز و تمسک و به چی؟ به اون مطلق. آیا میتونم در اون زمینم تمسک به اطلاق بکنم، بگم احتمال داره این فرد و پس فرد و مورد ابتلای من بشه؟ هل یجوز و تمسک به اطلاق اولا والاقوا الجواز؟ ایشون میفرماد بله جایزه، شما میتونی این زمین ولو الان محل ابتلای شما نی، اما احتمال داره فردا محل ابتلا باشه، اجتناب عن النجس اینجا هارم میگیره. ببینید الاقوا، اقوا این تأسیس اصل دومیه، اون تأسیس اصل اولی رو ما قبول نداریم، با آقای آخوند اصرار به او داره، ولی مرحوم ناینی اینو قبول میکنه. الاقوا الجواز یعنی چی؟ بگو آقا اجتناب عن النجس اطلاقشو بگیر، بگو این زمینی هم که الان مشکوکه و محل ابتلا الان نیست اما احتمال داره فردا باشه، تمسک به اطلاق بکن و بگو اجتناب از این زمین هم واجب. فیسیر الاصل فی المسئله، پس اصل، اصل لفظی، پس این اصل لفظی اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق در این مسئله اقتضا میکنه وجوب اجتناب رو. مگر کجا؟ مگر اون طرف دنیا، یعنی اونجایی که دیگه عقلن عرفن قبیحه که به شما بگن از اونجا اجتناب کن، لازمش این میشه. حالا که یجوز و تمسک بل اطلاق، پس اصل در مسئله، یعنی اصل اصالت الاطلاق در مسئله اقتضا میکنه وجوب اجتناب را، الا الا کجا؟ اونجایی که یقین داریم که عرف تقبیح میکنه. کجا عرف تقبیح میکنه؟ نجس اون طرف دنیا رو. الا اونجایی که علما عدم و تنجز تکلیف، ممکنه تکلیف تعلیقی داشته باشه اما تکلیف تنجیزی به احد المشتبهین نی، علی تقدیر العلم به کونه الحرام، ضمیر کونهی به احد برمیگرده. علمم چه علمیه؟ علم تفصیلی، فراموش نشه. یعنی اگر یه روزی معلوم بشه نجسه کدوم بوده، علم پیدا کنم نجسه اون ظرف اون طرف دنیا. خب اگه علم پیدا کردم اون نجسه که نمیشه به من گفت اجتنه. پس ببینید فقط اونجا خارجه. کجا؟ اونجایی که تنجز تکلیف نیست، علا تقدیر العلم به کونه الحرام. یعنی اگر یه روزی معلوم شد اون نجسه نجاست هنده، اونجا خطاب تنجیزی نی، خطاب تعلیقیه، فقط اونجا رو نمیگیره. بنابراین از اونجا که یه خود اومدیم این طرفتر که مثال زدم به این انای اینجا و انای تو صحن مثلا مشهد، اونجا جزء اجتناب عن النجس هسته. خب حالا بریم سراغ اون یه خطی که نخوندیم. حالا چرا ما شک داریم؟ این لتعذر علت شکه. چرا ما شک داریم که این زمینی که الان مورد ابتلا نی ولی احتمال داره بعدن مورد ابتلا باشه، چرا ما شک میکنیم؟ بگه برای اینکه ضابطه ما نداریم. یه ضابطه‌ای که برای محل ابتلا ما به شما بگیم که تمیز بده بین ابتلا و عدم ابتلا ما نداریم. اصولا مفاهیم اینطوره. یه جایی یادم میاد شیخ این مثال زده، شیخ میفرماد ما اوزه المفاهیمه. دیگه آب از مفهوم آب ما مفهوم واضح تر نداریم. بچه هم میدونه، دهاتی و شهری هم میدونه، همه میدونن آب چیه، با اینکه این ما اوزه المفاهیمه ولی واقعا گاهی مشتبه میشه. مثل این آب رودخانه که گاهی انقدر گلالوده انسان شک میکنه این آب یا نه، اصلا میشه باش بوزو گرفت یا نه. دست ببینید مفاهیم نوعا اینجوریه، تعذر ضابطه داره. نمیشه گفت آب ضابطش چیه، با اینکه اوزه المفاهیمه ولی در اثر گلاب بودن گاهی محذور پیدا میشه و انسان نمیتونه تشخیص بده که میشه با این آب، یعنی اصلا آب به این میگن که انسان باش رفع حدث رفع خبث بکنه یا نمیگن. خب وقتی آب که اوزه المفاهیمه گاهی مشتبه میشه انسان نمیتونه تمیز بده، این که دیگه به طریق اولا چرا مشکوک میشه؟ علت مشکوکه. چرا مبتلا قید ابتلا گاهی مشکوک میشه در بعضی از موارد؟ برای اینکه متعذر است ضبط مفهوم ابتلا علا وجه، یعنی ما یه ضابطه ای نداریم به طوری برای شما محل ابتلا رو معنا بکنیم که لا یخفا مصداق من مصادیقه، که هیچ مصداق مخفی نداشته باشه. کما هو شأن و اغلب المفاهیم عرفیه، اغلب مفاهیم عرفیه اینه. پس خلاصه مطلب، چرا گاهی از اوقات ما شک میکنیم که آیا این محل ابتلا یا نه؟ برای اینکه ضابطه نداریم. چون ضابطه ای نداریم در روایات که به ما ابتلا رو معنا بکنه، لذا بعضی از موارد میشه مشکوک الابتلا. حالا الا ان یقال، الا استثناء از چیه؟ استثناء از تعذر ضبط. ما گفتیم ضابطه نیست، ضابطه ای برای مفهوم ابتلا نداریم، اما الا ان یقال. معلوم شد الا استثناء از کجاست؟ برای همین من اون یه خط رو نخوندم که این الا رو بزنیم به این. بعضی از موارد ما شک در ابتلا داریم. چرا؟ برای اینکه ضابطه ای نداره برای ابتلا. از ناحیه شارع ما ضابطه ای نداریم که به شما بگیم ابتلا چیه، که جاهایی که اگر مونده به شک منتهی نشه. الا ان یقال، مگر بگی چرا ضابطه داریم. ضابطه از خود روایت، از همون روایت علی ابن جعفر ما میتونیم ضابطه به دست بیاریم. الا ان یقال، مگر کسی ادعا بکنه بگه المستفاد من صحیحت علی ابن جعفر که خوندیم قبلا آدرسش هم دادیم، بگیم استفاده میشه کون الماء و ظاهر الانا. کتاب نوشته طاهر الانا، ظاهر انا یعنی زهر انا، کون الماء یعنی داخل انا، ظاهر الانا یعنی پشت کاسه. ایشون میفرماد از اون روایت حضرت فرمودن لا بس، آخه سوال کرد اون ذرات خون نمیدونم داخل آب افتاده یا پشت ظرف افتاده، چیکار کنم؟ فرمودن لا بس، عیبی نداره وضو بگیر. یعنی چی؟ یعنی لا یجب الاجتناب. خب از این چی میفهمی؟ بعضیا خیال کردن این آب و ظاهر ما این دخالت داره، خصوصیت داره، و خیال کردن که این یک حکم تعبدیه. نه، این به عنوان تمثیله. امام راج به عنوان تمثیل، به عنوان ضابطه این آب و ظاهر انا و داخل انا رو گفتن. این به عنوان مثاله، و الهی به جای آب نون باشه، به جای خارج اینا پنیر باشه، فرقی نمی کنه. من الان علم اجمالی دارم، یا این نان من نجسه یا این پنیر، و کسی هم هستم که از پنیر بدم میاد، اینجام لایجه بلشتنا. ببینی خلاصه بعضی ها خیال کردن این آب، یعنی آب داخل کاسه و خارج کاسه که حضرت فرمودن اجتناب نمیخواد، خیال کردن یعنی آب و کاسه دخالت داره. نه، این آب و کاسه به عنوان مثاله، معناش اینه که هر وقت اینجوری بود. چجوری بود؟ هر وقت دو طرفی بود که شما به یکیش محتاج نبودی، این میشه غیر مبتلا به. حالا میخواد به جای آب نون باشه، میخواد به جای ظاهر عنا پنیر باشه، علم اجمالی دارم یه قطره نجس افتاده، نمیدونم روی این نون افتاد یا روی این پنیر افتاد، اینجا شما از پنیرم بدت میاد. یه روزی مثالش زنی که بعضیا خیلی از پنیر بدشون میاد. خب الان اینجا از این روایت استفاده میشه، ولی اونجا راجع به آب و خارج آبه، اما اون به عنوان مثاله، نه اینکه آب و خارج آب این دخالتی داره. پس ما از این روایت میفهمیم هر وقت دو چیزی بود که شما احتیاج به یه طرفش نداشتی، اون میشه از محل ابتلا خارج، لا یجب الاجتنابه الا ان یقال.
یه کسی یه
بوضو
میخواد بگیره با یه لیوان آب
بوضو
میگیره
دیگه. خب اناعین که هر دوش محل ابتلاعی دیگه اونجا.
یه لیوان میتونه
بوضو، بله، ولی دوتا ظرف هر دو محل ابتلاعه. هر جایی ببینی آقا ضابطه این شد، هر جایی ما دو چیز داشتیم که یه چیزشون باش کاری نداشتیم، این لایجه بلشته نبود. نه، اون یه لیوان آب فرقی نمی کنه، دوتا ظرف آب شما داریم، شما دو تا ظرف آب اونجا که دو تا ظرف آبه، علم اجمالی داره به یکی شما میخواییم بوده بگیری، هر دو محل ابتلای شما هم. نه، عرض کردم فرقی نمی کنه، آخه شما باید با آب طاهر وضو بگیری و شما که نمیدونین طاهر کدومه. آخه در اون مثال عنایی که عرض کردیم روایت داره، اونجا خارج آبه و داخل آب. خب میشه گفت یه طرفش محل احتیاج شما نی، ولی اونجایی که هر دو آبه، شما باید با آب طاهر وضو بگیری. احتمال داره نجسه این باشه، نمیشه وضو گره، احتمال داره نجسه اون باشه. علی کل حال آقا مثالا قاطی نشه، عنایت بفرمی. ما میخوام بگیم امام در این مثال که فرمودن آب و خارج آب لا یجبه، نه اینکه آب و خارج آب دخالت داره، این به عنوان مثاله، این ضابطه است، یعنی هر دو چیزی که شما به یکیش احتیاج نداشتی، اونجا لایجب الاجتنابه. در اون ماین شما احتیاج داری به هر دو، چون نمیدونی آب پاک اینه یا آب پاک اونه. غرض اونو با این مثال اصلا قیاس نفرمی، عنایت بفرمی.
اگه از یه جنس باشن نمیشه، باید اجتناب کنم. از دو جنس باشن
مثلا همین دیگه، عرض کردیم همین آبی، الان اینجا دو جنسه دیگه، نمیدونم تو آبه یا پشت آبه، تو کاسه است یا پشت کاسه، اون پشت کاسهش ربطی به من نداره. همین، بله دیگه. پس میزان اینه، هر وقت دو چیز جلوی شما بود، علم اجمالی به نجاست یکیش پیدا کردی و یکیش شما باش کار نداشتی، اون میزان عدم ابتلاعه، اون میزان لایجب الاجتنابه. عنایت بفرمی. ایشون میفرما پس مگر این که از صحیحه استفاده بکنی، بیان بگیم اون آب و زهر انا و داخل و خارج انا از قبیل عدم تنجز تکلیفه، یعنی لایجب الاجتنابه. میزانش چیه؟ میزانش اینه که دو چیزی باشه که شما به یکیش کاری نداشته باشی. حالا اون دو چیز نون و پنیر باشه و شما مد پنیر بدت میاد مثلا، اینجام لایجب الاجتنابه، پنیره رو که باش کاری نداری اون نون ازش مصرف کن. اینجام همینجوره. بعد یه خیال کردن این آب و داخل آب و خارج آب دخالت داره، اون وقت اومدن گفتن قاعده شبه محصوره اینجا الان تخصیص خورده به این حکم تعبدی. میگیم احکام عقلی هم که تخصیص برداری، میگیم نه، ما نمیگیم این آب خصوصیت داره که اون وقت قاعده شبه محصوره تخصیص خورده باشه به این روایت. نه، این روایت به عنوان مثال این آب و خارج آب و گفته، نتیجتا هر جایی که دو چیز باشه، به جای آب نون باشه، به جای ظاهر انا پنیر باشه، اگر شما با یکیش کاری نداشتی اون ملاک لایجب الاجتنابه. لذا ایشون میفرماد در اینجا فیکون و ذلک، ذلک میخوره به اون آب و ظاهر انا، پس اون آب و ظاهر انا ضابطه است، یعنی مثاله، نه اینکه اون آب و خارج آب دخیل در عدم وجوب اجتنابه. ذالک میخوره به اون آب و ظاهر انا، یکون و اون آب و ظاهر انا، این ضابطه ابتلا و عدم ابتلا، یعنی مثاله به عنوان ضابطه ذکر شده، نه به عنوان اینکه خصوصیت داره. چون اگر بگیم آب خصوصیت داره معناش چیه؟ یعنی حکم عقلی رو اومدیم تخصیص دادیم با یک روایتی که برخلاف قاعده است. ایشون میفرماد نه، از یبعد. چرا حالا ما میگیم این ضابطه است؟ یعنی خصوصیت نداره، آب و داخل و خارج آب خصوصیت نداره. چرا؟ برای اینکه یبعد و حملها، بعید است ما این روایت حملش بکنیم الا خروج ذالک. این دوتا ذالک ها میخوره به آب و ظاهر انا. برای اینکه بعید است ما بگیم این تخصیص خورده، این روایت حملش بکنیم بر خروج اون آب و ظاهر آب، بگیم این خارج شده از قاعده شبهه محصوره لعجل نص. نه، خصوصیت نداره. نمیدونم اشکال روشن شد یا نه. بعد یه خیال کردن امام اگر فرموده اجتناب نکن یعنی آب دخالت داره. اون وقت اومدن گفتن چی؟ گفتن این روایت حکم عقلی رو تخصیص داده، چون در شبهه محصوره عقل میگه بعد اجتناب کرد، این روایت میگه دز آب اجتناب نکن، پس این روایت اومده حکم عقلی رو تخصیص داده. میگیم نه، امام آب گفته ولی نه به عنوانی که آب خصوصیت داره، که معناش اینه که اون قاعده عقلی در شبهه محصوره تخصیص خورده. نه، این به عنوان تمثیله، به عنوان ضابطه است. یعنی هر وقت هر جایی دو چیزی داشتی که با یکیش فعلا کاری نداشتی، اون لایبتلیه، اونجا غیر مبتلا بهه و اجتناب لازم نی. تفهم نوعا تفهم هاییشون اشاره به دقت و ایناست، ولی بعید نیست یه اشکالی هم باشه. بعد از آقا این دوری اشکالو کردن، یه اشکالش اینه که این که شما میگید اقوا تمسک به مطلق بکنیم در موارد شک، این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. غرض این تفهم میتونه یه اشکالی به حرفای قبلش هم داشته باشه، ولی عرض کردم نوعا فهمای رسائل اشاره به دقت و تأمل در مطلبه، ولی معذالک بعید نیست بگیم این فهم اینجا اشاره به یه اشکالی هم هست. چون ایشون بالاخره کدوم اختیار کردن؟ تمسک به اطلاق در مشتبهات، و این در جای خودش بحث شده که تمسک به اطلاق در مصادیق مشتبهه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه و این جایز نی. بعضی هم یه وجوهی دیگه برای فهم گفتن، دیگه مراجعه بفرمایید. عرابه، میرسیم به تنبیه چهارم. کفایم تنبیه چهارمه، صفحه 224 رو نگاه کنی. الان تنبیهاتی ما داریم میخونیم، کفایم همین تنبیهاتو داره، منتها بعدیاش عددش با مال ما فرق داره، اما اینجا یکیه. یعنی شما صفحه 224 نگاه بکنید، ایشون هم عرابع داره و مطلب خوبی هم هست. عنایت بفرمید، میدونید که ما دو جور احکام ما در اسلام دو جور احکام داریم. یه احکام تکلیفی، چند روزی هم به مناسبت اینو عرض کردیم، یه احکام تکلیفی که 5 تاست، واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب. این 5 تا رو بذارید کنار، چیگه هر چی ما حکم در اسلام داریم همش حکم وضعیه. نجاست، طهارت، وکالت، ضمانت، نمیدونم زقیت، زوجیت، ملکیت، تمام اینا رو بگن احکام وضعیه. یا مثلا یک کسی شرب خمر کرده، این حد بعد بخوره، این حد چه حکمیه؟ حکم وضعی. پس ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی بکن و نکن، اینه میگن حکم تکلیفی. شارب الخمر بعد حد بخوره، به این میگن حکم وضعی. خب حالا که این روشن شد، میخوام بگیم آقا ملازمه نداره حکم تکلیفی با حکم وضعی. این طور نیست هر جایی حکم تکلیفی باشه حکم وضعی هم کنارش باشه. مثلا همین اطراف علم اجمالی، ما الان مکلفیم به چی؟ به اجتناب از هر دو. یکی از این دوتا ظرف خمره، من موظفم از هر دو اجتناب کنم، حتی یه دونشم نمیتونم مرتکب بشم. حالا اگر یه دونشو خوردم آیا منو باید حدم زد؟ میگیم نه. بعضی خیال، یعنی کسی خیالو نکرده، ایشون برای توضیح داره میگه، ولو شما مکلفی از دانه دانه اجتناب کنی، اما این معناش این نی اگر یه دانه رم خوردی شما رو باید حد بزنن. حد موضوعش چیه؟ شرب الخمر، شارب الخمر رو باید حدش زد. این که معلوم نیست شرب خمر کرده، این احد اطرافی رو خورده که یکیش خمره. پس نتیجه چی شد آقا؟ امکان داره حکم تکلیفی ملازم با حکم وضعی نباشه، مثل همینجا احده ما خمره، شما مکلفی به این که از هر دو اجتناب کنی، یه دونش هم نمیتونی مصرف کنی، اما حالا اگر کردی نمیشه شما رو حد زد. بگیم نه خیر، شما احد اطراف محتمل الخمریه رو مصرف کردی، نه خمره که حد آوره. عرابه ایشون میفرماد که چاقا تجاری که گفتیم در مقطوعش هم گفتیم عیبی نداره، این که دیگه محتمله. اینا رو قبلا ایشون فرمودن، بله اونایی که تجاری رو حرام میدونن همینجا هم میگن مشکله، ولی ما که روز اول ثابت کردیم شما مقطوع الخمر گرم اگر بخوری آب در بیاد عیبی نداره، چه رسد به این که محتمل الخمر گر رو بخوری. خب چاقا نه نفع یه ته استکان خورده، یه ذریع قاشق خورده، آخه یه لیوان بخوری یه مست میشه، خب میفهمه خمر خورده. نه، یه قاشق از یه دونه از اینا خورده و احتمال هم داره همون قاشقی که خورده هم خمره، مستی نمیاره یه قاشق خمر، پس احتمال داره اون یه قاشقی که خورده خمره، اما نمیشه اقو حدش زد. چرا؟ شارب الخمر رو بعد حد زد. این یه قاشق خورده احتمالم خود داره خمر باشه، این که شارب الخمر حساب نمیشه. پس ولو خلاف وظیفه انجام داده مکلف بوده دست نزنه، اما این حکم تکلیفی ملازم نیست با حکم وضعی، که چون مکلف بوده یه دونش هم نخوره، حالا که خورده و احتمال داره این یه قاشقی که خورده خمر بوده، پس بعد حدش بزنیم. نه این آیت بفرمین عرابه تنبیه چهارم از ثابت و فی کل من المشتبهین لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیه ما هو وجوب الاجتناب، یعنی در اطراف شبهه که علم اجمالی داری یه دونش خمره، اونی که ثابت است و مسلمه کدومه؟ هو وجوب الاجتناب، حکم تکلیفی. لعنهو وجوب اجتناب، برای اینکه اون وجوب اجتناب اللازم و منباب المقدمه، چون آخه میدونید که این دوتایی که حلاله آبه، منتها عقل میگه از باب مقدمه علمی یه دونش هم نخور. ایشون میفرماد این وجوب اجتناب از باب مقدمه است، من تکلیف بل اجتناب عن الحرام الباقی. این آقا از نظر ادبی این من نشویه است، غیر از این باشه اصلا معنا جور در نمیاد. اون مقدمه از کجا ناشی میشه؟ از تکلیف به اجتناب از حرام باقی، چون یکی از اینا خمره. از باب مقدمه ما باید هر دوشو بداریم کنار. این مقدمه از کجا اومد؟ این مقدمه ناشی میشه من نشویه، نمیدونم آقایون نظرشون یا نه، من نشویه ما داریم. ما چرا مقدمتن بعد هر دو رو ترک بکنیم؟ این مقدمه از کجا اومد؟ این ناشی شده از اون حرام واقعی، چون اون حرام واقعی در اینجا وجود داره، من باید از باب مقدمه‌ای که ناشی شده پیدا شده این وجوب مقدمه، از اون تکلیف به اجتناب از حرام واقعی از باب مقدمه علمیه بعد هر دو رو ترک بکنی. اما دیگه راجع به این که سایر آثار، یعنی اگر اون اثر حد شرب خم او دیگه بارنی، و اما سایر الاثار شرعیه المترتب علی ذلک الحرام، کدوم حرام؟ حرام معلوم الاجماع، چون خمر یکی از اینا خمره دیگه، و اون خمر چه آثاری داره؟ حد داره. بله اون حرام مقصود اون حرام معلوم به اجماله، یکی از این دوتا خمره. خمرم واقعا چه اثری داره؟ حد برش مترتبه، اما مال کجا؟ خمر رو بخوره، این یکی از این دوتا رو یه قاشق ازش خورده، بنابراین اون آثار حرام واقعی اینجا نمیاد، اما سایر آثار فقط حکم تکلیفی. وجوب اجتناب از هر دو، اما سایر آثار شرعیه‌ای که مترتب است بر اون خمر معلوم بالاجمال، فلا یترتب علیهما، اون آثار دیگه بر این مشتبهین بار نی، لعدم جریان باب المقدم فیها، فیها یعنی در اون آثار، باب مقدمه در اون حکم تکلیفیه که از باب مقدمه باید ترک بکنی، در باب اون آثار دیگه باب مقدمه نی. فیرجع فیها الی اصول الجاهلیه فی کل من المشتبهین بالخصوص، لذا نسبت به اون آثار دیگه براءت جاری کن. نمیدونم این یه قاشقی که من از یه دونه از اینا خوردم آیا خمر بوده که باید حد بخورم یا نه، اصالت البراءه، انشالله خمر نبوده، خلاف وظیفه عمل کردی، اما در این حالی که خلاف وظیفه است ولی شما مستحق حد نمیشید. لذا ایشون میفرماد فارتکاب احد المشتبهین بالخمر لا یوجب حد الخمر علی المرتکب بل یجری اصالت و عدم موجب الحد و اصالت و عدم وجوب الحد، نه موجب حدی در اینجا هست و نه حدی میاد. و هل یحکم به تنجس ملاقیه وجهان، عنایت بکن آقا یه مسئله بسیار خوبیه، اگر رفقا حوصله شو دارن عروه رو مراجعه بکنن در مبحث میاه، میاه جمع ماه، مبحث میاه عروه همون اوائل مسئله شیش، ملاقی با احد اطراف شبهه، این که میگم مراجعه بکنی یعنی به ادله‌ای که شروح دارن اونا رو مراجعه بکنی، خیلی کمکه بر اینجا. رفقا اکتفا نکنن به درسای همینجا، این الان خودش مسئله فقهیه مبتلا به هم ها. آیا ملاقی با احد اطراف علم اجمالی نجس آوره یا نه؟ دو تا ظرف اینجا داریم، علم اجمالی داریم، یکیش نجسه، اگه من دستمو به هر دوش بزنم خب دستم نجس میشه، اما نه به یکیش میزنم. ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره، آیا این دست منو نجس میکنه؟ نه. اگرم کفایم مراجعه بکنید بد نی، صفحه 224 نگاه بکنید، ایشون همین رابه این مسئله رو اونجا عنوان کرده. پس مسئله اینه، با دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از اینا، من دستمو به یکی زدم، این میشه چی؟ ملاقی با احد اطراف علم اجمالی، آیا دست من نجس شد؟ دو نفر میگن بله. دو نفر کیه؟ یکی سید ابوالمکارمه که علامه، این دو بزرگوار میگن بله. اگر شما اون آبا رو ست ظرفش بکنی مگه واجب الاحترام نی؟ خب شما دستتو به یکی زدی، یکی از ادلهشون اینه با، الان دو تا آبه، اگه شما ستاش کردی مگه واجب الاحترام نی؟ خب یه آبو دو قسمش کردی، حالا هم که شما دستتو به این زدی مثل این میمونه که آبو تو ست ظرف ریختی. چطور اگر همین آبو تقسیم بکنی تو 3 تا 4 تا 5 تا ظرف، همه واجب الاجتنابه، دستت هم که شما به یه دونه از اینا بزنی این دست شما میشه نجس. این یکی از ادله شونه که به عنوان انقلب بعدن میخونیم. یه مثال خوبی حاج آقا رضای همدانی، نه تو حاشیه، تو مصباح الفقی، ایشون یه همچین مثالی میزنه. شما الان یه آقای محترمی رو دعوت کردین منزلتون، این آقا با رانندهش اومده، وقتی آقا میاد تو راننده رو بیرون میکنه میگه خداحافظ شما، من آقا رو دعوت، این خیلی توهینه. از شؤونات احترام این آقا چیه؟ این که به راننده‌ش هم احترام بذاری، یعنی واقعا بی احترامیه. شما آقا رو راه بدی بعد بگی نه خیر ما آقا رو دعوت کردیم، میگیم نه آقا، درسته شما آقا رو دعوت کردی، اما از شؤونات احترام این آقا اینست که به راننده‌ش هم احترام کنی. اینجا هم همینجور، مگه اینا دانه دانه واجب الاجتناب نی؟ از شؤونات اجتناب دانه دانه که از ظرفت هم اجتناب بکنی. روشن شد؟ اینا رو فعلا بگیم که حرف اینا جا بیفته، چون میخوام ردشون بکنی. غرض این مثالا رو میزنم که حرف این دو بزرگوار جا بیفته، وقت بعد رد میکنی. یکیش چیه؟ میگن این دسته که شما به این زدی مثل این میمونه که ظرفا رو چند قسمت بکنی. چطور اگه ظرفا رو 10 قسمت هم بکنی بازم واجب الاجتنابه؟ دست شما هم که به یه دونه از اینا بخوره این دست واجب الاجتنابه. یه مثال دیگه که حاج آقا رضا براشون میزنه، میگن اجتناب از این نباید اجتناب بکنیم. از شؤونات اجتناب این است که از این دست هم اجتناب بکنیم. یعنی وقتی به شما گفتن دانه دانه واجب الاجتنابه، از شؤونات وجوب اجتناب اونها این است که شما از دست هم اجتناب کنی. لذا این دو بزرگوار میگن ملاقیه با احد اطراف علم اجمالی موجب نجاست این ملاقیه، ولی دیگران میگن عیبی نداره، انشالله بحثش فردا.